شود. البته ذکر این نکته ضروری است که از دیرباز تا کنون افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان برای ترجمه اشعار حافظ تلاش کردند و حاصل تلاش آنها نیز آثاری ارزشمند بوده است.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. به لطف خال و خط از عارفان رو بودی دل، لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست. دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن، که این مفرح یاقوت در خزانه توست. به تن مقصرم از دولت ملازمتت، ولی خلاصه جان خاک آستانه توست. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که توسنی چو فلک رام تازیانه توست. چه جای من که بلغزد سپهر شعبد باز، از این حیل که در انبانه بهانه توست. سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد، که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست.
با برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم و غزلی از حافظ را با صدای محسن لیلکوهی شنیدید.
عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد. ولی یک غزل معروف حافظ است که من میخوانم، متوجه بگیرید. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مسلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشو، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند، چه میکنه بادن؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، یه شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز تا پایان برنامه امروز صدای سخن عشق. امیدوار هستیم مطالب ارائه شده مورد استفاده شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یکی شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنونده های خوب رادیو دری میگردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سرمایه گذاری های مشترک در ایران و افغانستان، نقش مقامات در همکاری های اقتصادی دو کشور، اهمیت خط آهن در این زمینه و برخی موضوعات دیگر میپردازیم. عضو سابق پارلمان افغانستان روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را مثبت و دیرینه توصیف کرد و سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را هم در شرایط کنونی دارای اهمیت ویژه دانست. سید محمد جمال فکوری بهشتی در گفتگو با ما اظهار کرد نشست سه جانبه افغانستان، ایران و هند هم که قرار است در کابل برگزار شود برای افغانستان بسیار مهم است.
روابط کشورها در سطح بین الملل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و وقتی روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل میآید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو میکند برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد، مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور مخصوصا کشور افغانستان است. نشست سه جانبه افغانستان ایران هم درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار به دلیل اینکه افغانستان محیط به خشکی است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشه چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد. در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه ما پاکستان به او مواجه است، این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هند هم از اهمیت ویژه برخوردار است و انشالله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد بود. همکاری های کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میتونه از نظر طبقه بندی و ردیف بندی در ردیف اول قرار بگیره، بدل نزی که خب همزبانی وجود داره، بالاخره اموال تجاری مورد نیاز افغانستان از ایران ارزان‌تر به دست میآید و هم موارد دیگر و از جمله برای ایجاد منطقه آزاد در مرز سرمایه گذاری این یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده برای مردم افغانستان می باشد. بدل نزی که اگر این منطقه ایجاد شود گویا تنبول ارزان‌تر در اختیار مردم قرار مردمی که در شرایط سخت بسر و همچنین مسئله خط آهن خوافرات برای سرمایه گذاری برای تجارت در صادرات و واردات بسیار بسیار مهم است. وقت افغانستان در حال استخراج معادنشان است، معادن سنگین چون آهن اینا بدون خط آهن اصلا انکشاف استخراجش کاری دشوار است. این میتونه خیلی مهم باشه برای افغانستان. همکاری هایی که ذکر شد در عرصه‌های مختلف برای صلح و ثبات منطقه از جایگاه و تأثیر فوق‌العاده برخوردار است. الحمدلله امروز افغانستان یک بستر امنیت و آرامش داره، همینطور جمهوری اسلامی ایران هم از یک امنیت کاملا خوب برخوردار است و این میتونه بر هر دو کشور مفید باشه و برای رفاه هر دو ملت کارساز باشه و روحیه همکاری هم در قسمت ها بیشتر موجود است و میتونه از بقیه جهات ها از بقیه کشورها در اولویت جدی و اول قرار بگیرد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که میدانید تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خراسان رضوی در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کردند و سرمایه گذاران افغانستانی بیشترین تعداد سرمایه گذاران خارجی در ایران را به خود اختصاص دادند. دعوت میکنم اظهارات خلیل حسین زاده، یک تن از این سرمایه گذاران را بشنوید در مورد فعالیت اقتصادیش در خراسان رضوی که در گفتگو با ما داشت.
یک شرکت به حساب بازرگانی ثبت کردیم، بعد از شرکت بازرگانی کارخانه تاسیس کردیم، شرک صنعتی کاویان 45 کیلومتری مشهد. فعالیت ما در مورد تولیدات به حساب حلال‌های صنعتی ایتیل استات تولید می‌کنیم. حدوداً 50 نفر پرسنل داریم. دیگه در حال حاضر فعالن، دو شیفت هم شب و روز کار می‌کنیم. صادرات برای افغانستان در حال حاضر ما ایتیل استات داریم، به پاکستان هم داریم، به خود ایران هم که همچنین به کارخانه‌های نشر و چاپ و اینا داریم فعالیت میکنیم. سهمیه داریم از پتروشیمی ایران، الکل با اسید سهمیه میگیریم، حلال صنعتی تولید میکنیم به نام اتیل استات، به کارخانه‌های نشر و چاپ، کارخانه‌های رنگ و اینا ماده ما به اونا مصرف میشه. حلال صنعتی ما به کارخانه و به شرکت به دفتر مشهد حدوداً 52 نفر ما پرسنل داریم که کلا بیمه هستم. در حال حاضر شرکتی که داریم با به حساب همکارای دوستای ایرانی ما 49.51 بوده که در حال حاضر از قبلا به خاطر 100% نمیشود ما شرکت ثبت کنیم. ما الان شریکای ایرانی هم داریم، منتها سرمایه گذار خارجی خود ما با دو سه نفر دیگه هم از دوستای ما که افغانی هم از بچهای هرات هم با ما مشارکت دارم، در همین زمینه داریم فعالیت میکنیم. کار ما خیلی آتشزای، ما نمیتونیم کارگر به حساب خارجی بیاریم، فقط باید ایرانی باشن که 100% بیمه باشن. ما 500,000 دلار وارد کردیم در سال 1383 رسمی قانونی از طریق بانک وارد کردیم، البته ما تنها، منتخب با دوستا همکارا دیگه ما کسته کلا 2 میلیون دلار، ما کلا با 3-4 نفر دیگه کستیم مبلغ 2 میلیون دلار به اینجا سرمایه گذاری کردیم تا این کارخونه. حضور شما عرض کردم که ما همکارایی که ما داریم در حال حاضر به شغل ما زیاد نیستن، منتخب شاید 10-15 تا کارخونه باشه، منتخب به حساب هتل سازی که الان هتل دارن. حضور شما عرض کردم شرکت های مثلا پلاستیک و بعد پتروشیمیایی که مثلا در حال حاضر مثلا در بین کار نفت و گاز و اینا خیلی از بچهای هرات که هستم با استان و خراسان فعالیت زیادی دارم، به خصوص به شهر مشهد. ما واقعیت خیلی هم راضییم، همکارایی که ما داریم دوستای ایرانی ما که مثلا با ما همکار هستن خیلی واقعا با ما همکاری کردم و همکاری میکنم، ما هم با اونا همکاری میکنیم، اصلا هیچ مشکلی با هم دیگر نداریم، خیلی هم از اونا راضییم، به خصوص از جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای ما خیلی مثلا الان در حال حاضر یعنی منظور از نظر سهولت هایی که برای ما دادم، برای کل مثلا از این خانواده که مثلا ما داریم، پدر مادر ما، همکارایی که ما داریم با ما هستن، به کل خانواده های اینا مثلا اقامت 5 ساله با ورود و خروج آزاد مثلا طبق ماده 35 سرمایه گذاری 5 ساله اقامت ایران حساب برای ما دادم، بدون از این که مثلا از این یک لازم وقفه داشته باشه، کار قانونی و اینا به ما انجام میدن. ما دوست داریم که کشور افغانستان هم همینجور سرمایه گذاری بشه. دوستای همکارای ایرانی ما تشریف ببرن به کشور ما، به خصوص هرات، که اونجا هم آباد بشه. ما به اونجا هم میاول فعلا شرکت داریم، به حساب تجارت صادرات داریم از افغانستان. برادرام به اون برم، خود ما به این بریم. دوست داریم که هم اونا به این جی به حساب همونجا که به حساب جمهوری اسلامی مثلا در مورد همکاریایی که با ما دارن به حساب تجارت، دوستای ایرانی ما تشریف ببرن به افغانستان، باز کشور ما به حساب دولت مردای ما باز با این با دوستای ایرانی ما به حساب همکاری کنن که اونا باز اونا تشریف بیارن به کشور ما سرمایه گذاری کنن.
تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی هم در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کردند. عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی، در گفتگو با ما اظهار کرد سرمایه گذاران ایرانی می توانند با هم همکاری کرده و کنسرسیوم تشکیل دهند تا فعالیت‌هایشان نتایج بهتری بدهد.
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد با هم مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی با ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره. او خاطر اینمی تجارب فنی شان اگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به یک دیگر، هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری یکی دیگه استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که با بتانه سرمایه گذاری بکنه، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری و ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره او زیاد صورت نگرفت و واقعا دارن بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق هم وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تأمین شد و ما در این بوره زمانی میتونه در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شوه و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سوداور است، بکر است معادن افغانستان، میتونه در این زمینه وارد شوه. همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه‌گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور هر دو اتباعی افغانستان هم در ایران سرمایه‌گذاری داشته و بعضی حالات چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسائلی وجود داره که بسیار مشکلات داشته. همچنین اتباع ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شوه که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری داشته باشند که این بیمه ها هم تحت پوشش بده سرمایه‌گذاری شنه. خب بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جای که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه‌گذاری.
یکی از حوزه های همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان ساخت خط آهن خاف هرات است که بخش زیادی از آن تکمیل شده و به بهره برداری هم رسیده است و به گفته مسئولان قطعه باقی مانده در داخل افغانستان که ایستگاه روزنک را به شهر هرات متصل می کند تا چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. از مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم ریلی افغانستان در مورد استقبال تاجران از این خط آهن پرسیدیم.
این خط و استفاده از خط ریلی برای اتصال افغانستان با آبهای گرم و اتصال افغانستان به اروپا از طریق شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران موضوعی نو و جدید بود و طبیعیه که در کشوری که خب مثل افغانستان که سنت ها بیشتر حاکم هستند و یک مقدار زمان بر خواهد بود طبیعتاً برای استفاده و بهره گیری از مسیرهای جدید، در ابتدا با شک و تردید های مواجه بود، اما ما شاهد هستیم که بارهای جدیدی توسط تجار جدید روی خط آهن اومده که میتونیم اشاره بکنیم محصولاتی مثل کاشی و سرامیک و سنگ‌های ساختمانی ایران الان داره از طریق شبکه ریلی از یزد تا خاف و از خاف تا روزنک داره منتقل میشه. ما شاهد استقبال بسیار خوب تجار هستیم. مواد غذایی هم جدیداً خوب اضافه شده و داره انتقالش انجام میشه و دو بار ترانزیتی هم که بارهایی مثل شکر هست که خب به صورت ترانزیتی از ایران عبور میکنه و بارهایی مثل کنجاله سویا و دانه های روغنی که از ترکیه به صورت ترانزیت داره میاد، خب اینها جدیداً به خط ریل اضافه شده و ما پیشبینیمون اینه که در سال جدید خب چیزی در حدود 200 هزار تن کالا از طریق شبکه ریلی و کریدور ریلی خواف هرات به افغانستان منتقل بشه. یکی از برنامه‌های اصلی ما و دستور کاری که وزارت راه جمهوری اسلامی ایران و ریاست محترم راه آهن جمهوری اسلامی ایران خب دستور دادن که به سرعت انجام بشه، بحث همین راه اندازی قطارهای مسافری بین ایران و افغانستان هست و اقداماتی که باید انجام میشد، خب تفاوت‌های بین خط باری و خط مسافری وجود داره. خب قطارهای باری میدونید با سرعت 60 کیلومتر و 50 کیلومتر معمولا عبور میکنن، حالا بعضی جاهای مقداری سرعت بالاتر، ولی برای قطار مسافری خب طبیعتاً سرعت بالاتری مد نظر هست. ما با برآوردی که داریم با توسعه و بهسازی خط ریل در خاک افغانستان، ما تا 3 ماه آینده آمادگی لازم برای انتقال قطارهای مسافری رو خواهیم داشت و پیشبینی میکنیم که ما از نیمه سال 1404 یعنی سال جاری، از 5 ماه آینده یا 6 ماه آینده، ما دیگه اولین قطارهای مسافری بین مشهد و هرات رو داشته باشیم.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان از دیدار سرپرست این اداره و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. دفتر مطبوعاتی این اداره اعلام کرد ملا نورالدین ترابی در دفتر کارش با علیرضا بکدلی دیدار کرد. در این دیدار ترابی ایران را کشوری دوست و همسایه نیک توصیف کرد و از همکاری‌های بشر دوستانه ایران با افغانستان هم قدردانی کرد. آقای بگدلی نیز از این دیدار ابراز خرسندی کرده گفت دو کشور از لحاظ انسانی، همسایگی و اسلامی روابط نزدیکی دارند و این اشتراکات مسئولیت‌هایی را نیز به دنبال دارد. بنابراین ایران متعهد به همکاری با افغانستان است. رئیس ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در ولایت بلخ در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وابستگی فرهنگی ایران در مزار شریف از همکاری‌های ایران تقدیر کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف در کنار مردم افغانستان ایستاده است. نوراقا هاشمی اظهار کرد مدیریت حج در افغانستان نیاز به برنامه ریزی پیوسته و مداوم دارد و می تواند از تجربه و همکاری ایران در این زمینه استفاده کند. شنوندگان شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2092-794-7171-44 برای ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد. غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، با استفاده از کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل ایلان پاپه از افسانه دهم رژیم صهیونیستی پرده برمی‌داریم. افسانه آشنا ولی دور از دسترس. افسانه‌ای که میگه راه حل تشکیل دو کشور تنها راه پیش روست. پاپه در خصوص این افسانه دوباره جایگاه استعماری بودن اسرائیل در فلسطین به عنوان واقعیت جاری یادآوری می‌کنه. ای که استعمار جاری بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری توسط اسرائیل هر گونه راه حل مبتنی بر تشکیل دو کشور تبدیل به دیدگاه غیر محتمل میکنه. لطفاً با ما همراه باشین تا این افسانه غلط را هم با هم بررسی کنیم. ایلان پاپه با ابراز امیدواری به اینکه نقشه‌هایی که مساحت فلسطین به 1/10 مساحت تاریخیش تقلیل داده و با عنوان نقشه صلح جلوه داده شده یک روز برای همیشه کنار گذاشته شوند، معتقد فلسطین باید به نقشه جغرافیایی همیشه‌اش برگرده، همون نقشه تاریخی خودش. نزاع و جنگ خشونتبار صهیونیسم هم به هیچ عنوان در واقعیت تغییری ایجاد نمی‌کنه. هرچند که یه عناوین به طور دائم در مباحثات سیاستمداران لیبرال صهیونیسم، روزنامه‌نگاران و دانشگاهی‌ها تغییر کرده، اما واقعیت همون چیزی است که گفته شد. فلسطین همیشه سرزمینی ما بین دریا تا رودخانه بوده. هنوز هم همه قسم است. تغییر دارایی های فلسطینی با جغرافیا، بلکه با جمعیت شناسی مشخص شده. وطنگزینان یهودی در اواخر قرن 19 به فلسطین وارد شدند. تلاش کردند نیمی از جمعیت فلسطین تشکیل بدن و کنترلش را به دست بگیرند. کنترل نیم دیگر، یعنی همو فلسطینی های بومی را هم از طریق ایدئولوژی نژادپرستانه و سیاست های مبتنی بر تبعیض نژادی در دست گرفتند. با این حال مسئله صلح حذف این ایدئولوژی و سیاست هاست. در تابستان سال 2012 تعداد بسیاری از یهودی‌های طبقه متوسط اسرائیل علیه سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی رژیمشان دست به تظاهرات زدند. حتی اون موقع هم رهبران و هماهنگ کنندگان تظاهرات جرأت نکردند به اشغالگری و استعمارگری و یا تبعیض نژادی اسرائیل اشاره بکنند. تظاهرات کنندگان می گفتند سیاست‌های اسرائیل اجازه نداده که نژاد برتر اسرائیل یعنی یهودی‌ها به صورت کامل و به طرز یکسان از میوه‌های تجاوز با فلسطین و سلب مالکیت از فلسطینی‌ها بهره‌مند شوند. این نکته مضحکی بود که صهیونیست‌ها برش تظاهرات کرده بودند. اما در هر حال تقسیم عادلانه غنایم جنگی فلسطین هم نمی‌تونست یک زندگی عادی را برای یهودی‌ها تضمین بکنه. پایان دادن به غارتگری دارایی‌های فلسطینه که میتونه چنین چیزی را تضمین بکنه. نیروهای پیشرو یهودی هم باید مشتاقانه جذب جنبش و پویش‌های همدلی با مردم فلسطین شوند. پاپه اشاره میکنه که در خود فلسطین هم وقتش رسیده بحث درباره راه حل تشکیل یک دولت از صرف حرف و استدلال به اقدام عملی سیاسی و ایجاد یک فرهنگ لغت تازه تبدیل شود. وقتی سلب مالکیت و غصب زمین و اموال در همه جا وجود دارد، مالکیت مجدد و آشتی هم میتونه همه جا وجود داشته باشه. اگر روابط یهودی ها و فلسطینی ها بر روی بنیانی عادلانه و دموکراتیک بازسازی شوه، دیگر نه نقشه راه حل کهنه و دفن شده تشکیل دو کشور تایید میشه و نه راه حل به اصطلاح منطقی تقسیمی را که درش بود. در اینجا هم باید تمایز با یهودی‌هایی باشه که تمایل دارن درباره فرمول بندی تازه روابط و تغییر ساختار و وضعیت برابر با فلسطینی‌ها بحث بکنن، نه با یهودی‌هایی که تمایل به این مسئله ندارن، فارغ از اینکه کجا زندگی می‌کنن، در شهرک‌های وطن‌گزین یا هر جای دیگه. ایلان پاپه در ادامه به چندین دهه اشغالگری اسرائیل اشاره می‌کنه و نتیجه‌گیری می‌کنه اسرائیل رژیمی مبتنی بر استعمار وطن‌گزینانه در قرن 21. استعمار وطن‌گزینه میتوان با عنوان حرکت اروپایی‌ها به سمت دیگه بخش‌های جهان برای ساخت ملت‌های سفیدپوست تازه توصیف کرد. او هم در کشورهایی که مردم زمانی حکومت و پادشاهی خود داشتند. وطن‌گزینان برای استعمارشان دو دلیل به زعم خودشان منطقی را به کار می‌گرفتند. ساختار حذف یعنی خلاص شدن از دست مردم بومی با تمامی وسایل ممکن از جمله قتل عام. دومی ساختار ناانسان نمایی یعنی در نظر گرفتن غیر اروپایی ها به عنوان افراد پست و درجه دو که بنابراین شایسته برخورداری از حقوقی مساوی با وطن‌گزینان نخواهند بود. در آفریقای جنوبی این دو ساختار خصمانه منجر به ایجاد ساختار تبعیض نژادی شد، اما در فلسطین این ساختار و صورت رسمی در سال 1948 تأسیس شد، یعنی همون سالی که جنبش صهیونیست همون دو هدف حذف و ناانسان نمایی را به شکل عملی در قالب یک عملیات پاکسازی نژادی در فلسطین و اجرا در آورد. نقص حقوق بشر در خیلی جاهای دیگه هم صورت میگیره، اما اسرائیل در این زمینه پیشکسوت و پیشروه. استثناگرایی که اسرائیل ازش برخورداره و قبلش جنبش صهیونیسم هم ازش برخوردار بود، چیزی را در واقعیت عوض نمیکنه. حتی هر گونه انتقاد غربی از نقص حقوق بشر در جهان عرب را تبدیل به لطیفه میکنه. یعنی خنده داره که غربی ها از نقص حقوق بشر در جهان عرب و غرب آسیا صحبت کنن. پاپا میگه یهودی های وطن‌گزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان آنجا را حذف کرد و باید بخشی از آینده فلسطین باشند، اما نه بر اساس ستم مداوم با فلسطینی های بومی و سلب مالکیت از اونها. آخرین بخش 10 غلط مشهور درباره اسرائیل تقدیم شما کردیم. ما در این پادکست تلاش کردیم تا از نگاه ایلان پاپه، مورخ یهودی و استاد دانشگاه اگزتر بریتانیا، با دید محققانه افسانه‌های دروغینی که اسرائیل بر پایه‌شان بنا شده و اتفاقا خیلی ها فکر میکنن درسته ولی درست نیست، بر شما بازگو کنیم. اگرچه مستحضریم و خود ایلان پاپه هم در مقدمه کتابش میگه که در هر حال او یک اسرائیلی است، لذا اگرچه نسبت به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنه ولی به عنوان یک یهودی و صهیونیست با ادامه ی حیات رژیم اعتقاد داره و در اثرش هیچ خبری از استدلال برای انحلال رژیم صهیونیستی و بازگشت سرزمین فلسطین و فلسطینی ها دیده نمیشه و با عنوان پیشنهاد نهایی خود میپذیره که یهودی های وطنگزین بخشی ذاتی و اساسی سرزمین فلسطین شدن و نمیتوان اونا را از اونجا حذف کرد و باید بخشی از آینده باشن. بنابراین تعجب برانگیز نیست که پاپه در سراسر کتابش علارغم ای که صراحتاً از استعماری بودن پروژه صهیونیست و بنا شدنش بر پایه ظلم و سلب مالکیت از مردم بومی و صاحبان اصلی فلسطین صحبت میکنه، ولی باز هم استعمارگران یا نسل اونا را بخشی اساسی از فلسطین به حساب میاره، در حالی که طبق دیدگاه روشن و دموکراسی جریان مقاومت تمامی استعمارگران باید به کشورشان برگردن، یعنی همان جایی که روزی خودشان یا پدرکلانشان از آنجا راهی فلسطین شدند و فلسطین باید از آن مردمان بومی و اصلی خیش باشد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه می کنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
دوستان عزیز، گفتیم که در روزگاران قدیم و در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خوابی دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند، آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند که برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه رفت. همسر پادشاه از هیلار خواست که با حکیم بزرگ مشورت کند. او نیز این کار را کرد و حکیم بزرگ برای او گفت که تمام آنچه که در خواب دیده قدرت و هدایایی است که از سوی کشورهای مختلف به او میرسد. چند روز پس از دیدار شاه و حکیم، خواب شاه تعبیر شد و نمایندگان و هدایا از اقصا نقاط جهان رسیدند. شاه در اوج شادمانی به اطرافیانش گفت که قصد دارد هدایا را بین درباریان تقسیم کند. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
جناب وزیر، شما سالیان زیادی برای ما خدمت کردید. از بین هدایا یکی را انتخاب کنید.
سرورم، این جسارت را هرگز روا نمی‌دارم. آنچه کردم انجام وظیفه بوده است.
بسیار خوب، ما فیل سفید را برمی‌داریم. آن دو اسب زیبا را هم برای پسرمان جوبر. بانو.
بله سرورم.
از بین هدایا انتخاب کنید، تاج طلا یا این لباس زرین.
بین آن هدایا لباس زرین و تاجی طلایی بود. شاه از ایران دخت خواست که یکی را انتخاب کند. هر دو زیبا بودند و انتخاب یکی از آنها کار بسیار دشوار و سختی بود. چشمش به وزیر افتاد و وزیر به لباس اشاره کرد. شاه متوجه اشاره بین آن دو شد. ایران دخت که دست دراز کرده بود تا جامه را بردارد، وقتی دید شاه متوجه اشاره وزیر شده است، تاج را برداشت تا پادشاه به آنها بدگمان نشود. ایران دخت همسر اول شاه بود، اما شاه غیر از او همسران دیگری هم داشت. یکی از زنان که شاه با او نیز علاقه زیادی داشت، جامه ای را که ایران دخت انتخاب نکرده بود برداشت و بتن کرد. روزی شاه کنار ایران دخت نشسته بود. ایران دخت تاج زیبایش را بر سر گذاشته بود. آن دو در حال گفتگو بودند که زن دیگر شاه در حالی که جامه اش را پوشیده بود وارد تالار شد. شاه با دیدن آن جامه با ایران دخت گفت:
چقدر نادانی کردید که تاج را برداشتید و جامعه به این زیبایی را بر نداشتید.
چه شنیدم؟ مرا به خاطر یک جامعه نادان خواندی؟ چه نادانی از من دیده ای؟
خاموش باش، بر سر ما فریاد میزنی؟
آره، نادان ندیده ای، نشانت میدهم.
آخ سرم، حال کارت به جایی رسیده است آخ که با طبق بر سر ما میزنی؟
مرا نادان خواندی؟ از نادان نیز هر کار بر میآید سرورم.
آهای وزیر، نگهبانان، بیایید این گستاخ را گردن بزنید. بیایید دیگه، بیایید او را از اینجا ببرید.
شاه در لحظه ای که طبق بر سرش اصابت کرد به یاد حرفهای حکیم افتاد و پرنده ای که به سر و روی او نوک میزند. پس تعبیر آن بخش از خوابش که حکیم چیزی از آن نگفته بود، این حادثه بود. او که از این اتفاق بسیار ناراحت شده بود، دستور داد که وزیر فوراً ایران دخت را ببرد و در جایی گردن بزند. ایران دخت را وزیر و نگهبانان از قصر بیرون بردند.
دیگر قدم از قدم بر نمی دارم. مرا کجا می برید؟ نمی خواهم بیشتر از این زجر بکشم. مرا بکشید.
آرام باشید بانوی من، ما قصد کشتن شما را نداریم.
مگر فرمان شاه تغییر کرده است وزیر؟
خیر بانو، دستور همان است که شنیدید.
پس چرا مرا نمیخواهید بکشید ها؟
هم من هم شما که سالهاست خدمت سرور من را کرده ایم نیک میدانیم که ایشان هنگام عصبانیت تصمیمهای شتاب زده میگیرند که بارها بارها پیش آمده که بعدها اظهار پشیمانی کردند.
آره درست است وزیر، ولی این را هم خوب میدانی که سرپیچی از فرمانش مجازات دارد.
بانوی من، این نگهبانان مورد اعتماد من هستند، آنها به هیچ کس سخنی نخواهند گفت. در ضمن من خانه خارج از شهر دارم به اتفاق دو خدمتکار، می توانید آنجا مدتی زندگی کنید تا ببینیم چه می شود.
آن وقت به شاه چه خواهید گفت؟
می گویم که فرمانتان اجرا شد. باور کنید با شناختی که از سرورمان دارم همان لحظه در چهرهشان می توان آثار پشیمانی را دید.
برایت عقوبت بدی نداشته باشد جناب وزیر.
به جان می خرم.
وزیر درست گفته بود. زمانی که به قصر رفت و به شاه گفت که دستور را اجرا کرده است، شاه با شنیدن حرفهای وزیر از درون شکست، اما سعی کرد غمش را آشکار نکند. چه روز بدی بود و چه کار احمقانه ای انجام داده بود. با یاد ایران دخت و خدمتهای او و عقل و ذکاوتش افتاد. از گفته خود بسیار پشیمان شده بود. وزیر که متوجه حال و احوال شاه شده بود از سر زیرکی پرسید:
سرورم به سلامت باشند، ناراحت به نظر می رسید. غم بیهود خوردن هیچ سودی ندارد، هرچه بود گذشت سرورم.
این از عقل و خرد وزیر ما به دور است که با دستوری که از سر خشم بوده ایران دخت را هلاک کرده باشد. ما از فرمان خود پشیمانی.
دو نفر سزاوار غم بزرگ و بی‌نهایت هستند سرورم. یکی آن که جواب خوبی را با بدی می‌دهد و دیگری کسی که بدون اندیشه و با شتاب قدمی بزرگ برمی‌دارد.
جناب وزیر، اگر یک بار دیگر او را ببینیم دیگر قصه نخواهیم خورد. در میان تمام این زنها حتی یکی مانند ایران دخت نیست.
به گمانم حالا وقت آن رسیده است که او را از انتظار در آورم و به آرزویش برسانم. سرورم اجازه می دهید سخنی بگویم؟
بگویید جناب وزیر.
حقیقت این است که من فرمان سرورم را به تأخیر انداختم. راستش را بخواهید مطمئن بودم که سرورم از سر خشم و ناراحتی فرمان دادن و زود پشیمان خواهند شد.
چی می گویید جناب وزیر؟ درست فهمیدیم؟ ایران دخت زنده است؟ یعنی همسر عزیز ما زنده است؟
بله سرورم، بانو زنده هستند.
آفرین بر تو، این کار تو عاقلانه و از سر تجربه بود. درست است که از انجام فرمان ما سرپیچی کردید، اما این سرپیچی نه تنها مجازاتی ندارد بلکه پاداش بزرگ در انتظار شماست. او را بیاورید که بی‌صبرانه منتظر دیدنیو هستیم. برمید جنابی بزرگ،
امرتان
اطلاع میشه.
وزیر به خانه بازگشت و تمام ماجرا را برای ایران دخت تعریف کرد و با او به قصر بازگشت و از رفتار و گفتارش عذرخواهی کرد. شاه نیز از او عذرخواهی کرد. آنگاه به فرمان شاه هدایایی گرانبها برای وزیر و همسرش آوردند و تقدیم آنها کردند. حالا دیگر نوبت برهمنهای بدجنس بود، کسانی که باعث این همه ناراحتی و گرفتاری شده بودند. آنها باید به سزای اعمال خود می رسیدند و نباید به حال خود رها می شدند. شاه تمام آنها را به اشد مجازات محکوم کرد تا همه بدانند خیانت در هر لباس که باشد پنهان نمی ماند و پایان نیرنگ و ریا نابودی است. شاه حکیم بزرگ را نیز فراموش نکرده بود و برای قدردانی و به پاس زحماتش ثروت فراوانی به او داد و دیگر هرگز در هیچ موردی عجولانه قضاوت نکرد و تصمیم نگرفت.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
زیبایی آدرس خونه خداست، نشان کوی معشوقه، هدایت میکنه شما رو به طرف او. زیبایی خیالی است از اون جمال، خیالش چون چنین باشد جمالش بین که چون باشد. حالا که این یه ذره مثلا یه گوشه ابروش اومده تو موسیقی، این چه دلها رو زیر و رو میکنه. یه گوشش اومده توی نقاشی، یه گوشش اومده توی چشم و ابرو زیبایی که هوش از سر آدم میپره. پادشاهان گفتش مولانا که جرعه بر ریختیزان خفیه جام، بر زمین از من کأس الکرام، جست بر زلف و رخ از جرعه نشان. یه نشانی از اون جرعه رفت توی رخ و زلف و این چیزها. اون وقت خاک را شاهان همی جویند از آن. پادشاه عالمه ولی دنبال این خاکی میگرده که یک کمی از این شراب ریختن توش. ما یه ذره از اون شراب ریختن که خاک آدمیزاد شد دیگه. کندر آنجا تینت آدم مخمر میکنن، خمر تو تینت آدم به یدی من، خودم تخمیر کردم. یعنی از اون شراب یه جرعه ریختم، یه گوشه ابروی نشون دادم. فکر نکنی همش همینه. این اولا موقتا به شما دادم، چهار روز دیگه محو میشه این زیبایی. بنابراین شما اینو فقط به عنوان آدرس بهتون دادم. آدرس رو کسی میگیره بعد قاب بکنه بزنه خونهشون، مثلا هر روزم یه دور بخونه. قرآن آدرسه، قرآن آدرس خونه اوست که از این طرف نرید، از اون طرف برید. اگه از اون طرف برید مثل قوم عاد میشین، از این طرف مروید، از اون طرف بروید. وقت آدرس رو چیکار آدم باید بکنه؟ آدرس رو باید هم تو پیگیری بکنه و پیگیری بکنه و بپرسه و بپرسه تا بره برسه به اون معشوق. این که مثلا آدرس هر روز بخونه و بعد یه دور مثلا فرض کنید بده با خط خوبم بنویسن و بعد قابم بکنه به در دیوار بزنه، این به خونه معشوق میرسه. زیبایی هم آدرس، آدرسی نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه، مثلا مثل مغازه عطاری و بقالی، بگه خب اینم ما امرار معاش میکنیم باش. زیبایی دختر خداونده. حالا البته ممکنه این سخن کفرآمیز به نظر بیاد، چون لم یکن لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، ولی یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. اون چه که بر همه جایز نیست، شاعر و هنرمند میتونن به زبان رمز مقصودشون تجلی جمال الهی رو، رمزش رو دختر میگیرن، میگن دختر پادشاه چین.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نو امرانم آرزوست، مهر از بردهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.